در مبارزات علیه طاغوت پیش قدم بود و ضمن تحصیل ورزش هم میکرد. خیلی زود استعدادش در رشته های فوتبال و والیبال را نشان داد و عجیب بود که در هر دو مهارت ویژه‌ای پیدا کرد. در سطح آموزشگاه‌ها و بعد هم شهرستان و استان در هر دو ورزش به موفقیت‌های دست یافت. جالب بود که آنقدر در این دو رشته توانا نشان داد که نمی‌توانستند از حضورش در یکی از آنها خودداری کنند. اما ورزش را با شروع جنگ کنار گذاشت. لباس رزم پوشید و به میدان رفت. سرانجام از قفس خاک برخاسته و به آسمان‌ها پرواز کرد. در 22 بهمن 1364 و در شب عملیات والفجر 8 مورد اصابت گلوله دشمن بعثی قرار گرفت و شهید راه اسلام و ایران شد. تو برای ورزشی ها منیری و سوی، شهید حسن رفوعی.
عصرتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 18:30 اینجا پخش شبکه رادیویی ورزش، با ما بمانید با عوامل برنامه ساز داورانه.
داورانه
تمارز نبود دیگه، فکر مونه فقط یه تبر میخواست بزنه پاشو قرد کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیاییم بنافیم گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور برنده
بگیم. به همه داورا مطمئن باش، یه داور حتی اگه متوسط هم باشه، اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، خیلی خوش آمدید به برنامه داورانه. برنامه داورانه صرفاً به فوتبال اختصاص نداره، بلکه به همه رشته های ورزشی میپردازه. دوستان نازنینم، این برنامه هر جمعه از ساعت 18:30 تا 20 تقدیم به شما شنوندگان محترم میشه و امیدواریم که از برنامه خوشتون بیاد و ما رو همراهی بکنید تا پایان این برنامه. مهمترین مباحث داوری در رشته های مختلف ورزشی رو بهش میپردازیم در این برنامه تا یه هفته گذشته. اما بخش‌های مختلفی رو هم داریم که تقدیمتون خواهیم کرد در این برنامه. مروری بر خبرهای داوری، مشاهیر دنیای داوری، بخش کارشناسی برنامه همراه با آقای بهمن اسدی، بخش جالب بدونید که از این هفته اضافه شده به برنامه‌مون، گفتگوی تلفنی با کارشناسان و مسئولین و مشارکت شما عزیزان در برنامه در قالب تماس تلفنی و پیامک. شماره پیامک ما 3306 و شماره تلفن ما 2202-213-88. اما در این برنامه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با آقای واحدپور، رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال، جناب آقای محمد مصلی پور، رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی و آقای حیدر سلیمانی، کارشناس داوری فوتبال. مثل همیشه شما هم در کنار ما باشید تا پایان برنامه. هر گونه نقدی، نظری و یا پیشنهادی دارید در خصوص داوری در رشته‌های مختلف بفرمایید. خواهش می‌کنم. باز هم میگم راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان 3306 شماره پیامکمونه و 2202-213-88 هم شماره تلفن. بخش اول، مروری بر خبرهای دنیای داوری. توضیح رئیس کمیسیون داوران داوران فدراسیون کشتی در مورد اشتباه در لیگ کشتی فرنگی. پس از اعتراض تیم کشتی دانشگاه آزاد به تصمیم داوری در مسابقه وزن 97 کیلوگرم، فدراسیون پس از بازبینی فیلم اعلام کرد که ضربه فنی اشتباه بوده و کاپ سومی به دانشگاه آزاد تعلق گرفت. در خصوص این خبر گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. داور بازنشسته گفت از قدیم هم طرفدار تراکتور بودم، ولی اقتضای شغلی نمیگذاشت تا طرفدار تیمی باشم. این صحبت را آقای سعید رحیمی مقدم کردند که دیروز در جریان بازی پرسپولیس و تراکتور تبریز از دنیای قضاوت فوتبال خداحافظی کردند. انتخاب داوران ژاپنی برای دیدار تراکتور از دوحیل. تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت 19:30 روز دوشنبه اول دی در چارچوب دور ششم از مسابقات لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل از دوحیل قطر سفارایی میکنه. قراره که داوران ژاپنی برای قضاوت این بازی حضور داشته باشن که یوسوک آراکی قضاوت این مسابقه رو بر عهده داره. جون میهارا به همراه کوتا واتانابه به عنوان کمک داور بازی انتخاب شدن. محرومیت 248 بازیکن و داور فوتبال ترکیه در پرونده فساد شرط بندی. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه 248 نفر از بازیکنان و داوران را به محرومیت‌های انضباطی محکوم کرد. سومی مشترک عربستان و امارات در جام عرب کاپ، در واقع دیدار رده‌بندی جام عرب توسط داور به دلیل بارش شدید باران و خطر برخورد سائقه به بازیکنان لغو شد. فیفا در بیانیه‌ای در پایان این مسابقه نتیجه رو مساوی اعلام کرد و عنوان کرد که جایگاه سوم به هر دو تیم تعلق گرفته. اعلام تیم داوری دو دیدار حساس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، دیدار فولاد و چادرملو، داور وسطش آقای پیام حیدری، داور وی آر هم مرتضی منصوریان، دیدار سپاهان خیبر رو امیر عرب براقی قضاوت میکنه و داور وی آرش هم موعود بنیادی فره. دیدارهای هوادار، سایپا و نفت و گاز گچساران و البته پیکان، یعنی هوادار، سایپا و نفت و گاز گچساران و پیکان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی هم بدون حضور وی آر برگزار میشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه داورانه رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه‌ای به صورت تخصصی که به مسائل و مباحث دنیای داوری در رشته‌های مختلف ورزشی میپردازه. ساعت اکنون 18:38 هست و اما کارشناس محترم برنامه جناب بهمن اسدی. سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما پیر حیاتی، شنوندگان عزیز که همیشه همراه ما هستن و باعث افتخار ما هم هست. خب آقای پیر حیاتی، ما در میان رشته های ورزشی تو ایران سه تا رشته کشتی، فوتبال و بسکتبال رو داریم که هم سابقه دیرینه دارن، هم علاقمندای بسیاری رو هم پیرامون خودشون میبینن. مسابقات سراسری یا اون چیزی که به عنوان لیگ باشگاهی اطلاق میشه تو این سه تا رشته توجهات زیادی داره، با توجه به شرایط اقتصادی هم که الان پیرامون این سه رشته هست و پولهای زیادی هم که به نسبه البته دارم میگم تو این سه رشته وجود داره، این ضریب چالش ها تو امر قضاوت رفته بالا و به نظر میرسه که قضاوت توی این سه تا رشته سخت‌تر از گذشته شده، یعنی با هر اتفاقی دوچار چالش میشن. اما به نظر میرسه برخی این رشته ها که توش به اصطلاح مباحث اقتصادی هم ورود خوبی پیدا کرده زیاده. مثلا ما تو لیگ کشتی، توی لیگ برتر کشتی دیدیم که مسابقات باز حاشیه و جنجال به پایان رفت که باید حتما براش فکری بکنم برای حل این مشکل. اگر اینطور نباشه ما در آینده دچار مشکل میشیم. در بسکتبال خب لیگ های ما در بخش آقایون و بانوان نیمه فصل خودش رو پشت سر گذاشته. توی فوتبال جام حذفی پر از هیجان بود، اگرچه تک بازی ها اینجوری، اما واقعا رقابت ها خیلی جدیه که باید به ابعاد مختلف داوریش به اصطلاح رسیدگی بکنن، اگر مشکلاتی هست برطرف کنن. به هر صورت اون چی که مشخصه که مشکلات داوری کماکان وجود داره، نمیتونیم خیلی ساده از کنارش بگذریم. فقط اگه انصاف رو چاشنی کار بکنیم بگیم مشکلات داوری وجود داره، اما با کمال تأسف اون کسایی که شاید از این اشتباهات سود میبرن اون بخش کار رو نمیبینن. کوچکترین اتفاق و اشتباهی به ضررشون باشه، اون موقع است که دیگه میبینیم دیگه این روزها بیانیه نویسی و اعتراض و نمیدونم گلایه و صحبت از مافیا و پشت پرده پیش میاد. انشالله امیدوار هستم فضا به سمتی بره، هم داورامون کیفیت کارشون بهتر بشه و هم تیم ها، بازیکن ها، اعضای طرفدارا، همه کسایی که هستن کمک بکنن که وضعیت داوریمون روز به روز انشالله بهتر.
انشالله قطعا همینطور خواهد بود. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای اسدی. دوستان شنونده هر نظری پیشنهادی دارید در خصوص داوری در رشته های مختلف ورزشی رو بفرمایید. 3306 شماره پیامک ما 2220213888 هم شماره تلفن ما. اما آقای اسدی از کشتی بگیم از اول، از ابتدا، یعنی بریم سراغ کشتی. و به هر حال من خبری هم خوندم در خصوص اینکه در لیگ کشتی فرنگی عرضم به حضور شما تیم دانشگاه آزاد بعد از اینکه داور تصمیم گرفته در وزن 97 کیلوگرم کشتیگیرش رو بازنده اعلام بکنه اعتراض کردن، مورد بررسی قرار گرفته فیلم کشتی و مبارزه و دوباره رأی برگردونده شده. اتفاق جالبیه. اجازه بفرمایید که با آقای محمد مصلی پور رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در این باره صحبت بکنیم. سلام به شما آقای مصلی پور، وقتتون بخیر.
آقای مصلی پور سلام.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم قربان.
درود به شما آقای مصلی پور. فکر کنم با این خبر که عرض کردم گفتگومون رو آغاز بکنیم در خصوص این به هر حال اتفاقی که افتاد. تیم دانشگاه آزاد اعتراض کرد بعد از اینکه حالا 97 کیلوگرمشون بازنده اعلام شد و مجدد برنده اعلام شد، تا گفتگوی تخصصی رو جناب آقای اسدی کارشناس محترم برنامه با شما به پیش ببرند.
خواهش میکنم. بله، در اون کشتی حضور شما هر شود که متاسفانه کشتیگیر تیم پدافند ارتش با ضربه سری که به صورت حریف از دانشگاه آزاد اسلامی زد، متاسفانه خب اون کشتیگیر دانشگاه آزاد روی پل رفت و خب دانشگاه آزاد با همون نتیجه هم بازنده اعلام شد، چون اینا مساوی شدن و تو امتیاز شماری های فنی که انجام شد دانشگاه آزاد سر همین کشتی بازنده اعلام شد. خب مورد اعتراض دانشگاه آزاد واقع شد، اومد توی کمیسیون داوران، فیلم مورد نظر مورد بازبینی قرار گرفت، دیدیم که ضربه سر وارد شد. البته من اینجا نه اینکه قصد حمایت از تیم داوری رو داشته باشم، متاسفانه دانشگاه آزاد تو اون کشتی چالنجش رو از دست داده بود و نمیتونست چالنج بکنه. اینطور صحنه ها و کنسل کردن یه ضربه فنی کاریه که واقعا سخته و اینکه تیم داوری بخواد ضربه فنی رو ملغا اعلام بکنه کاری بسیار سختی هست. اینه که مربیان باید حواسشون باشه چالنجشون رو سر اعتراضات بی مورد از دست ندن که تو اینطور موارد بتونه بهشون کمک بکنه. متاسفانه خب تو اون قسمت ضربه به صورت خیلی سری زده شد. البته قاضی مسابقات سفید رو بلند کرد ولی داور وسط و رئیس تشک ضربه فنی رو اعلام کردن که اون حادثه ایجاد شد.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتشون. آقای اسدی بفرمایید.
بله خب آقای مصلی خیلی خوشحالم که خدمت شما هستیم. من توی مقدمه اشاره گذرایی کردم که خب به هر صورت کشتی ما به عنوان ورزش اول مملکتمون با شرایطی که داره در سطح جهان مطرح، یکی دو روز مونده به پایان مسابقات جهانی تیم ما قهرمان جهان میشه، همه اینها انتظارات رو میبره بالا. یه بحثم بحث اقتصادی، اگرچه ما باید اظهار خوشحالی بکنیم از این که بالاخره توی کشتی هم به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی این حجم از پول میاد، اینا به نظر میرسه یه مقدار کار داوری رو سخت میکنه. میخوام شما یه به اصطلاح نظری بدید راجع به وضعیت داوری های ما و اینکه ورود این بحث های اقتصادی چقدر میتونه کار داوری ما رو سخت‌تر بکنه.
ببینید من همونجوری که شما فرمودید، خب کشتی ورزش اول کشور ماست تو دنیا، حرفی واسه گفتن داریم. تیم کشتی آزاد و فرنگیون در مسابقات کرواسی تونستن هر دو مقام اول رو کسب کنن. بنده این رو به شما توضیح بدم که داوری ما هم در سطح دنیا حرفایی واسه گفتن داره. ما با بیشترین تعداد نماینده در المپیک حضور داشتیم، 2 داور در المپیک داشتیم، 3 داور در مسابقات جهانی، بیشتر سالها با 3 داور در مسابقات جهانی حضور داشتیم که بیشترین ظرفیتیه که به یک کشور میدن. در حال حاضر 5 داور 1S داریم که بیشترین تعداد داوران 1S رو فقط ایران و آمریکا الان در حال حاضر دارن، یعنی بیشترین تعداد داوران 1S رو ما داریم در دنیا. و داورایی هم که ما در مسابقات مختلف داریم این کار میبریم تماما داوران درجه 1 و داوران المپیکیمون هستن که هر کدوم از اینا سابقه حضور در مسابقات جهانی المپیک رو داره. در مورد سوال شما هم حضور شما هر شود که وقتی که بحث پول در میون میاد و اسپانسرها خب میلیاردی هزینه میکنن، توقعات زیادی رو دارن. حالا متاسفانه بعضی از کادر فنی خیلی از تیم ها واسه اینکه حالا باختشون رو توجیه بکنن، حالا من اینجوری عرض بکنم خدمت شما، بعضی از باخت ها رو توجیه بکنن، متاسفانه خب دیواری هم کوتاه‌تر از داور وجود نداره دیگه. این باخت ها میفته گردن داوران و اینکه تیم داوری اشتباه کرده. من این توضیح رو به خدمت شما بدم، هر جا که تیمی اعتراض کرد، مثل الان دانشگاه آزاد اعتراض کرد، ما خیلی بدون هیچ به قول معروف در وایسی اومدیم رأی اونو اعلام میکنیم، حالا چه به ضرر تیم داوری باشه چه به نفع تیم داوری. و هر جایی هم که خلاصه اگه شما میبینید تیمی اعتراض کرد و به نتیجه نرسید، مطمئن باشید که داوری اشتباه نکرده. حالا خصوصا در خیلی از مسابقات در لیگ اعتراض ها روی داوری هست، در صورتی که ما در لیگ برتر به غیر از اون قسمت حالا دانشگاه آزاد که اونم خدمت شما توضیح دادم صحنه بسیار سختی بود. من نمیخوام داوری رو تبرئه بکنم، ولی خب مربی چالش نداشت. قطعا اگه مربی تیم دانشگاه آزاد چالش داشت این اتفاق پیش نمی اومد، ولی چون اونا چالششون از دست داده بودن، خب تیم داوری، شاید منم به جای رئیس بشک بودم خدمتتون عرض کردم، ملغا کردن ضربه فنی کاری بسیار سختی هست اون قسمت و شاید نمیخوام حق رو به رئیس تشک بدم، ولی کاری بسیار دشواری هست اون وقت زمانی که بخواید در صدم ثانیه تصمیم بگیری. ولی متاسفانه میگم در لیگ برتر که حالا قراردادها، بعضی از قراردادها حتی میلیاردی هم هست، بعضی از باختها توجیهشون اینه که خلاصه مقصر داوری هست، که من فکر میکنم یکی از بهترین قضاوتها رو در طول ادوار لیگ برتر این قضاوت‌هایی بود که ما در این دوره دیدیم.
بله، یعنی الان نظر شما اینه که توی اون فینال لیگ آزاد که حالا با چالش‌های هم همراه بود، داوری نقش تاثیرگذار نداشته دیگه، همچین نظری دارید شما؟
ببینید اصلا تیم داوری که خب در ببینید در کشتی آقای فیروزپور و آقای مبین عظیمی اون حادثه متأسفانه پیش اومد، که من اینجا یه گلایه‌ای بکنم از هر دو تا مربی بانکشر و تیم استقلال که خلاصه به داوری اطمینان نکردم، به جوری مسابقات اطمینان نکردم، حالا هم قبل از رأی هیئت جوری هم بعد از
اصلا آقای مصلی پور به نظر میرسه حالا غیر از بحث اقتصادی کورکوریایی هم هست، این کورکوریا شرایط عادی اون تعادل لازم رو از مربیامون میگیره، دوست دارم در این خصوص توضیحات شما رو هم بشنوم.
بله متاسفانه خب هر دو تا مربیا مثلا از یه استان هستن، شاید خلاصه به قول شما یه کورکوریای داخل استانی ایجاد شده باشه و بخوام خلاصه هر کدوم، خب هر جا من بهشون میدم 100% حتم اومدن واسه یه برنده شدن، این حقو ما بهشون میدیم که خلاصه اعتراض بکنن، ولی اعتراض در چارچوب قانون. متاسفانه بنده در خدمت تمام داوران در تیمی که داوری قبل فینال گفتم بهشون، متاسفانه داوران ما یه خورده محجوب به حیا بودن در مسابقات دور مقدماتی و دور رفت و برگشتی که انجام شد در لیگ برتر، یه خورده حرمت مربیان رو حالا به اون سابقه‌ای که داشتن، قهرمان المپیک بودن، قهرمان جهان بودن، نگه داشتن. وگرنه طبق کتاب قانون هر مربی فقط حق داره در 30 ثانیه زمان استراحت بیاد روی توشت، در غیر این صورت دفعه اول کارت زرد، دفعه دوم کارت قرمز و دیگه بقیه مسابقه رو باید بره یا در سالن گرم یا بره روی سکوهای تماشاگر رو ادامه بده. اینه که متاسفانه در دوره‌های ابتدایی دیگه برتر این کار انجام نشد. این بود که این حادثه به نظر من یکی از دلایل اون هم عدم استفاده از کارت‌های زرد و قرمز به موقع داوران بود.
بله، به نظر میرسه حالا اون قوانینی که باید به شدت اجرا بشه به قول شما یه ملاحظاتی میشه. اصلا برخی مسائل هم از آقای مسلحی پور به نظر میرسه اصلا ربطی به داوری هم نداره، ولی کشیده میشه به امر داوری. با توجه به شرایطی که الان شما گفتید و این که خب بالاخره ما کشتیمون در سطح اول دنیا قهرمان بلا منازع شده، من میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که چقدر میتونیم امیدوار باشیم داوری کشتی ما این ظرایفی هم که شما الان به گوشهش اشاره کردی رعایت بکنن که در دوره‌های بعد دوباره دچار به اصطلاح مشکلات جدی‌تر از این نشیم.
ببینید اینکه ما دوباره‌مون خلاصه در تمام مسابقات بین‌المللی خارج از کشور حضور داشته باشن، اگه اون محیط امن واسه داوران ما در به قول معروف طول مسابقات ایجاد بشه، سالن استاندارد باشه، وجود نیروهای انتظامی، نیروهای حالا حفاظتی سالن، که من همینجا تشکر میکنم از سازمان لیگ، واقعا حق و علی انصاف اون بحث نیروی انتظامی و بحث امنیتی رعایت شده بودن. یه خورده شاید سالن هفت تیر گنجایش اینطور مسابقه ای رو نداشت. بله. شاید اگه اون مشکلاتی که واسه سالن 12000 نفره ایجاد نشده بود، اون سوراخ شدن سقف و اینها، شاید ما اصلا شاهد اینطور حادثه ای به این شدت رو نداشتیم.
بله.
این که خلاصه یکی از قشنگی های کشتی، البته هر ورزشی همین شور و شوق تماشاگران هست. یعنی بله. ما شاید از این وقایع ناراحت نشیم، ولی بعضی از وقایع متاسفانه اون پرتاب کردن بوسی، اون اعتماد نکردن به رأی هیئت جوری، یا بعدش اون تهمت هایی که به تیم داوری زده میشه، آقا مافیای نمیدونم پشت پرده، در صورتی که واسه ما برد و باخت به هیچ کدوم از تیم ها به قول معروف نه واسه ما نفعی داره نه واسه ما ضرری داره. ما در سالهای قبل هم اثبات کردیم تیم هایی که حالا مثلا به قول معروف شاید اسپانسر خود حتی فدراسیون هم بودن، ما اومدیم نظرمون رو دادیم برخلاف نظر اونها و اصلا این بحثا نبوده. این کشتی هم قطعا اصلا من نمیدونم واقعا چرا مربیان با اون سر، خب قهرمان المپیک آقای کمیل قاسمی خودش قهرمان المپیکه، من نمیدونم اون دو امتیاز آقای مبین عظیمی یه چیز 100%ی بود، یعنی اصلا نمیشد اون رو نادیده بگیری. یعنی به نظر من هیچ کس نمیتونست انکار بکنه اون دو امتیاز قرمزی که ما دادیم، ولی ما نمیدونم چرا اون جنجال و حاشیه پیش اومد، ایشون خواستیمش رو ببره یا آقای فیروزپور دستش نیومد داور بلند کنه و از اون حالت متاسفانه از فشار خارج شد. من واقعا متوجه اینطور رفتارهایی رو نمیشم، ولی باز هم دارم میگم علت اصلیش این بود که شاید به قول معروف داوران ما در دورهای قبل یه خورده اون حرمت مربیان رو نگه داشتن، که البته این حق مربیه، باید هم این کار رو انجام بدیم، ولی
این تعادلی لازمه. بله
بله،
اجرای قانون رو لازم. بعد یه موردم در خصوص اعزامایی که در پیش داریم، شما و آقای نیما صادقی قراره به ارمنستان برید در خصوص همکاری‌های دو فدراسیون، یه مقدارم راجع به اعزامایی که پیش رومون هست و میخوام ببینم این مبادلات دو طرفه است، یعنی ارمنستانیام داور میفرستن اینجا قضاوت بکنه یا نه این به خاطر قدرت داوری ماست که داره دعوت میشه به اونجا.
ببینید همونجوری که ابتدای عرضم هم خدمت شما عرض کردم، داوری ایران جز تاپ ترین لول های همونجوری که کشتی جز تاپ لول ها هست، حالا نه اینکه تعریف از حالا داورای تو حالا بند مرد
چیزی که تقریبا همه بهش
واقعیت هست، داوری ایران جز تاپ لول های دنیا هستن داوران ایرانی. اینه که کشورهای الان پارسال مثلا بنده آقای بشیرزاده یا آقای آقاولی و آقای لی هاشمی مسابقات آذربایجان دعوت شدن، الان امسال ارمنستان از بنده آقای نیما صادقی دعوت کردن، در آینده قراره که آذربایجان از آقای نیما صادقی دعوت بکنه، گرجستان از بنده دعوت کرده در مسابقات قهرمان کشوریشون، به خاطر اون سطح حساسیتی که مسابقاتشون داره اینا ترجیح میدن از یه داور بی‌طرف، حالا با یه لول خاصی لول‌های المپیکی و داورایی که حالا شناخته شده هستن در سطح دنیا دعوت به عمل بیارن تا اون حاشیه ها رو نداشته باشی.
بله.
حالا ما هم داریم یه رایزنیایی رو انجام میدیم، اگه فدراسیون موافقت بکنه، اگه سازمان لیگ موافقتی انجام بده، اگه بحث هزینه‌هاشون، خب همه اینا خلاصه بحث رفت و برگشت ایوب زهاب اینا هست، بحث حق و زحمه اینا هست که خلاصه دلاری پرداخت میشه، شاید با این وضعیتی هم که الان موجوده یه خورده سنگین باشه، شاید اگر در مسابقات همین لیگی که ما برگزار کردیم دو تا داور خارجی هم حضور داشتن، شاید این حاشیه‌ها پیش نمی اومد، این شایبه‌ها پیش نمی اومد، یا اون بحثا نبود، چون داور خارجی حتما از بانک شهری رو میشناسه، نه به قول معروف تیم مقابلش رو
آقا حرف بخوان در بیارن برای همون داورم افتاد. یه از شما هم بشنویم، ما تغییر قوانین نداریم در کشتی و اینکه ظاهرا تو اعزام نمایندگانمون خانم لیلا امانی هم اگر اشتباه نکنم بله ایشون هم دارن اعزام میشن. هم راجع به این بحث تغییر قوانین که مثلا همین چالنجی که الان شما گفتید مشکل ساز شده، اینا میشه مطرح بشه با فدراسیون جهانی در خصوص این که بالاخره این اشکاله یه جوری رفع بشه، این اتفاقات نیفته؟ آخرین صحبت‌های شما رو در خصوص این سوالات میشنویم.
خواهش می‌کنم. ببین خانم بله لیلا امانی هم که در مسابقات بانوان کشور ارمنستان حضور داشتند، الان ایشون تقریبا دو سه هفته یک از کشور ارمنستان برگشتن.
بله.
در مورد بحث قوانین حضور شما هر شود که در سال 2026 تقریبا چند بند کتاب قانون تغییر کرده، یه تغییراتی رو در کشتی فرنگی داشتیم که حالا انشاءالله از چند روز آینده در سایت فدراسیون هم 100% اعلام خواهد شد. اجازه بدید ابتدا اعلام بشه، حالا من زودتر اون قوانین رو نخواهم توضیح بدم. و در بحث دخالت هیئت جوری هم 100% اتحاد جهانی خودش داره یه تعمیراتی رو اندیشه میکنه. بعد از اون کشتی مثلا حسن یزدانی و آقای تیلور که آقای تیلور در المپیک توکیو باید در حالت خاک میشست، اتحاد جهانی اومد بعد از اون کشتی دخالت هیئت جوری رو در این مواردی که ادامه کشتی در خاک و سرپا باشن رو این اجازه رو به هیئت جوری داد. یا امتیازهای اشتباهی که روی تابلو توسط تایم کیپر وقت نگهدار ثبت میشه رو اونجا هم هیئت جوری میتونه دخالت بکنه. یا الان جدیداً در قانون جدید هیئت جوری میتونه در ضربه فنی یا اون اعمال خطا، مثلا اون قانونی که الان تقریبا یکی دو روزه به فدراسیون ابلاغ شده در مورد اون بروتالیتی و اعمال وحشیانه، اگر قبلا ما این قانون رو داشتیم و میتونستیم دخالت بکنیم، شاید ما میتونستیم در دیدار دانشگاه آزاد و پدافند یه دخالت مستقیم تو اون مسابقه داشته باشیم و نتیجه شاید عوض میشد به قول معروف. ولی خب فعلا ما باید طبق کتاب قانون پیش بریم. 100% باید این قانون چالنج اصلاحاتی بشه. وقتی که چالنج سوخته میشه یا مثلا هیئت جوری یا حتی رئیس تشک شک داره که مثلا قوانین، خب قبلا رئیس تشک میتونست داوران رو صدا بزنه بیان فیلم رو بازبینی بکنن توسط خود رئیس تشک به تیم داوری، ولی چون این تایم زیادی رو باید سپری میشد در مورد این موضوع، این قانون اومدن حذف کردن. ولی الان رفته به رفته داره دخالت های هیئت جوری رو در مسابقات بیشتر میکنن. امیدواریم که در آینده اینطور مواردی هم خلاصه مرتفع بشه.
خیلی ممنونم ازتون جناب محمد مصلی پور، رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی، از اینکه با ما صحبت کردید. انشالله مشکلات و نواقصی که هست در داوری کشتی روز به روز مرتفع بشه و به بهترین شکل خودش ادامه پیدا کنه، همونطوری که داوریمون آقای اسدی، همونطوری که کشتیمون بهتره بگم، در جهان اوله، در المپیک اوله، داوری در کشتیمون هم همینطوره.
انشاءالله
امسال آقای مصلی پور هستن و برای پرچم رو بالا نگه داشتن در داوری کشتی. خیلی ممنونم واسم از شما بزرگوار.
بنده از شما تشکر.
ارادتمند شما هستم.
می کنم شب شما بخیر.
درود به شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. داورانه.
در برنامه داورانه تلاش داریم به موضوعات، چالش‌ها و راهکارهای داوری کشور بپردازیم. فرهنگسازی در میان هواداران، آموزش داوران، مربیان و بازیکنان و اطلاع داوری ایران.
داورانه، برنامه از رادیو ورزش.
مهدی آقاوری، داور شهریار تهران، به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز.
حق کشتیگیر ما خورده شده. خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی مشکلاتی رو ایجاد کردن.
جمعه ها ساعت 18:30 از رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
مشاهیر دنیای داوری. مارکوس مرک، داور فوتبال. مارکوس مرک متولد 15 مارس 1962 در شهر کایزرسلاترن آلمان یکی از شناخته شده ترین داوران تاریخ فوتبال اروپا است. او در